عرض سلام محضر برادران عزیز، آرزوی قبول طاعات و التماس و دعا دارم از همتون. راجع به رسانه زرد صحبت بکنیم. یه رسانه کی زرد میشه؟ وقتی صاحب رسانه زرد بکنه. صاحب رسانه هستن، رسانهشون میشه زرد. کی صاحب رسانه زرد؟ وقتی که یا مشکل نظری داره یا مشکل عملی داره، مشکل اخلاقی داره، وقتی حقیقت براش یا اصلا مهم نیست، مسئولیت برای اون مطرح نیست، یا اگر هست در رده چهارم و پنجمه، اصل مسئله خودش، منافع خودش و از این قبیله. رسانه درسته که میگن هر رسانه پیام است مجازن، اما حقیقت مسئله اینه که رسانه ظرف است. باید دید مظروف چیست، چه عقیده ای، چه ارزش های اخلاقی، چه نوع رفتاری رو به مخاطب داره منتقل میکنه، توصیه میکنه یا برحذر میداره، چی رو داره گسترش میده یا مانع گسترشش میشه. باید شما در حوزه رسانه وارد و صاحب نظر بشید، ماهر بشید، اما نهایتاً رسانه ظرفه، مظروفش چیست، تو این ظرف چی میریزیم. اگر کسی محتوا نداشته باشه، خودش نفهمه به چی معتقده و به چی باید معتقد باشه و چی ارزشه و چی غیر ارزش، ضد ارزش، چی رو باید ترویج کنه از طریق رسانه و چی رو باید مانع ترویجش بشه و با اون مبارزه بکنه، اگه اینا رو ندونه، کم کم صاحب رسانه به جای اینکه ارباب رسانه‌شون باشن و رسانه در خدمت اهداف متعالی اونا باشه، کم کم خود صاحب رسانه ولو ابتدای آدم متعهد و مسلمان و انقلابی باشه، کم کم تحت تأثیر اقتضاعات دکانداری و مدیریت رسانه میشه. دیادش میره که برای چی آمد تو عرصه رسانه. جای هدف و وسیله عوض میشه. اول اینجوری بود، قرار این بود که من یه اعتقاداتی داریم، یه اصولی داریم، یه آرمانهایی ما داریم، اونا رو میشناسیم، میخواییم ترویج شه، میخواییم از اونا دفاع کنیم، با دشمنانش دشمنی کنیم، مبارزه کنیم. بعد کم کم تبدیل میشه به یه دکانی دیگه. من باید اداره کنم وجاهت اجتماعی من، منزلت من، آبروی من، نان من و نام من گره خورده به این. یه مرتبه از عرصه حق و باطل و معروف و منکر و ارزش و ضد ارزش وارد عرصه دیگری میشه به نام عرضه و تقاضا، مشتری یابی. چه کنم که تو صحنه بمونم، مطرح باشم، برام کف بزنن، مشتری داشته باشم، مرید داشته باشم، پول گیرم بیاد، قدرت گیرم بیاد. اینجوری میشه. این که کسی بگه رسانه ذاتن مشکل داره و سکولاره، نه، اینطور نیست. رسانه ذاتن سکولار نیست، اصلا این جمله معنی درستی هم نداره. انسان در عالم طبیعت با غریزه و خودمحوری‌هاش، چه رسانه داشته باشه چه نداشته باشه، در یک خطر هست. منتها رسانه این خطر رو بهش ابعاد میده، چند برابر میکنه، ولی اصل خطر که دیکتاتوری نفسانیت فرده همیشه بوده و هست. به رسانه کاری نداره. رسانه قدرت تعمیم و گسترش میده به شما. رسانه به شما کمک میکنه خودتو تکثیر کنی، فکرتو، گرایشتو تکثیر کنی. ما بچه مسلمانای انقلابی خوبی داشتیم اول انقلاب که واقعا به عشق خدمت به انقلاب و عرصه انقلابی و دینی وارد عرصه رسانه شدن. گفتن عرصه رسانه در اختیار ایادی رژیم قبل یا دست سلطنت طلباست یا کمونیستا، جریانای بیدین و ضد دین و ضد انقلاب. من به عنوان یه بچه مسلمان وارد عرصه رسانه میشم و خط رو میشکنم و رسانه رو در خدمت انقلاب میگیرم. خب بعضی از اینا موفق هم شدن، موفقیت های نسبی کم زیاد، ولی بعضی هاشون وسط را تغییر ماهیت دادن، هویت انقلابی پرید و رفت. بعضی فکر میکنن که این اقتضاء ذات رسانه است. اینطور نیست. این ضعف ضعف نظری تئوریک و ضعف عقیدتی اخلاقی و عملی اون صاحب رسانه است. کسانی که رفتن با رسانه کار کنن سواد کافی، دانش دینی کافی ندارن، نداشتن. وقتی بنده خودسازی اخلاقی نکردم، سواد دینی هم ندارم، طبیعی است که وقتی وارد یه عرصه پرهیجان و رقابت و مشتری و مخصوصا شهرت و بعد کمکایی ثروت و قدرت و شهرت و محبوبیت و اینا میشی، من به شدت آسیب پذیرم. بعد از یه مدتی با دیدگاه های دیگه مواجه میشم تو عرصه هنر و رسانه و سینما و چه و چه، چون سواد دینی، معرفت دینی ندارم، قدرت دفاع از نظر خودمو ندارم، قدرت تشخیص رو در یک جایی ندارم که اصلا اینا دو تاست، اینا با هم تناقض داره، تعارض داره، نداره، کدوم درسته، چرا درسته. این به لحاظ نظری ذهن آدم لغزنده میشه، لیز میشه، سیال میشه. هویت انقلابی به لحاظ تئوری کم کم مقشوش و مخدوش میشه، بعد مشکوک میشه برای خودش. بعد از یه مدتی میگه اصلا از کجا معلوم حرفا و عقاید ما درسته؟ بعد نگاه میکنه جو و قالب چیه، خودشو با او تطبیق میده. یه زمانی مارکسیست میشدن، یه زمانی لیبرالیست میشن، یه زمانی اباهی مسلک میشن، نه یه دم که دغدغه نظری رو دیگه ندارن، میذارن کنار، کم کم دنبال فقط منافعن، میافتن تو حوزه فساد رسانه‌ای. یعنی تمام اصول اخلاقی و ایدئولوژیک و هویت انقلابی رو زیر پا میگذارم فقط برای که تو صحنه بمونم، برای که سود کنم، برای که مشهور بشم، برای که برام کف بزنن. رابطه عرضه و تقاضا میشه مشتری رنگ کن، دیگه تو هویتی نداری، فقط رسانه داری. اینجا هدف و وسیله جاش عوض شد. رسانه وسیله بود، هدف مکتب بود. بعد کم کم مکتب میشه وسیله، رسانه و در واقع نفسانیتی که در قالب رسانه خودشونشون میده میشه هدف. این بلا بر سر خیلی آمد در این 30 سال. یعنی طرف آمد مثلا وارد عرصه هنر و رسانه شد برای دفاع از ایدئولوژی انقلاب، برای دفاع از دفاع مقدس، برای دفاع از تاریخ چه. بعد کم کم یه مرتبه اطرافشون را کردید، هزاران فیلم و کارهای رسانه‌ای و تشکیلات های قوی سابقه داری در غرب شرق، اینا مشغول فعالیتن. اولا که از کجا معلوم من راست میگم، حرفم از کجا معلوم ما درست میگیم؟ بله این خیلی سوال منطقیه. متا کسی که با دست خالی تو عرصه رسانه داره میره جلو به این سوال نمیتونه جواب بده به راحتی. دو بار، سه بار، چهار بار میری، دفعه پنجم بعد از 5 سال، 10 سال، 15 سال جهل داری، فکر میکردی علم داشتی، فکر میکردی چون علایق مکتبی داشتی و الفبای مکتب رو میشناختی فکر میکردی مکتب شناسی. بعد که خودت به اشتباه میفتی، جواب سوالا رو نمیتونی بدی، نمیدونی تشخیص بدی، فکر میکنی مکتب مشکل داره، مشکل خودت رو به پای مکتب مینویسی. چرا؟ چون شعور مکتبی ضعیفه. یا اگر کسی مسئلهش مسئله دانستن و مسئله نظر نیست، میفته توی عرصه کاسبکاری یا کاسبکاری سیاسی و باندبازی و کینه و انتقام و یارکشی و گروگیری و اینا، و یا از اون باز بدتر تو فسادهای مالی و اخلاقی و اصلا تغییر ماهیت میده آدم به طور کامل. شما اگر کسی بررسی کنه بعضی از چهره ها رو 30 سال پیش کی بودن و چی میگفتن، حالا چی میگن و کی هم، اصلا باور نمیکنه آدم، باور نمیکنه این همه تحول رو. ولی اینا واقعیه، علتش هم واقعی و روشنه. علتش یا فقر نظریست یا فقر اخلاقی التزام عملیست و یا هر دوشه. بنابراین شما اگر میخواید به طور حرفه‌ای تو عرصه رسانه کار کنین، توی فضاهای روشنفکری و هنری و رسانه‌ای و غرب و شرق و اینور و اونور، حتما خودتون رو از هر دو لحاظ تقویت کنید و بسازید، رو خودتون کار کنید. قبل از اینکه بخواید رو دیگران از طریق رسانه کار کنید، رو خودتون کار کنید. اولا مطالعات اسلامی رو تقویت کنید در خودتون. آثار متفکران اسلامی دقیق بخونید. خیلی از اینا که وارد عرصه رسانه و فیلم و سینما میشن، بعد میبینی یه مرتبه لگد میندازه و لگد میزنه به همه اصول خودش طرف، برای که مسائل براش حل نیست. مثلا کل یک فیلمی، یک بحثی رو، یک کار هنری رو انجام میده که ثابت کنه همه اتفاقات جبریه، اختیار نیست. یا ثابت کنه که عشق جنسی بین هر زن و مردی خوبه، اباحه‌گری جنسی درست، کار درستیه، ازدواج درست نیست، رابطه آزاد جنسی درسته. راجع به عشق اظهار نظرای میکنه توتیوار، نمیدونه این حرف مال کدوم فیلسوف، مال کدوم نظریه پرداز، مبانیش چی اصلا. راجع به اخلاق تو فیلمش تو رسانه اظهار نظر میکنه بدون اینکه اصلا مبانی اخلاقو بدونه چیه. راجع به فلسفه دین حرف میزنه، اصلا نمیدونه دین چی است، فلسفه دین چیه. اگر این همه آدمای بی سواد و کم سوادی که تو عرصه رسانه ها راجع به مسائل بسیار مهمی که به دین و سعادت انسان و عقلانیت و حقوق و عدل و ظلم و اینا مربوطه این همه نزده بودند، بشر دچار این همه مشکل نمیشد. جاهلان در عرصه رسانه ها دارن همطور حرف میزنن در سراسر دنیا، آدمای جاهل یا اونایی که به لحاظ عملی فاسدن، طرف خودش فاسده در نقش مصلح اجتماعی و مربی اجتماعی ظاهر میشن. رسانه که یه چیزی شده همه رو باد میکنه، فرق نمیتونی بذاری که این حرفاش چقدرش منطقیه چقدر نیست، اصلا خودش به این حرفا ملتزم نیست، بگو برو. این جمعه بازاری که در عرصه رسانه به وجود آمده البته یک فوایدی داره در جهت سرعت انتقال مطالب و تعمیم بعضی از دانستنی ها، اینا فواید رسانه است، اما ضررایی هم داره و اون که سطح زیاد عمق کم، وراجی زیاد استدلال کم، این هم یه خطره. عوامزدگی رسانه‌ای یک مدل جدیدی از عوامزدگی است. شما که وارد عرصه رسانه میشید با هویت انقلابی، برای که بتونید هویت ایدئولوژی که خودتون رو درست حفظ بکنید و نگه دارید، در مسیر به لحاظ نظری و به لحاظ عملی دچار لغزش نشید، برنگردی به اصول خودت لگد نزنی، در هر دو جهت رو تقویت کنید. به لحاظ نظری باید زیاد کتاب بخونید، آثار متفکران اسلامی رو باید بخونید، به لحاظ عملی هم خودمون رو بار بیاریم به نحوی که التزام داشته باشیم به این ارزش‌ها و شعارها. اینجا معامله نیست، معامله اگر هست با جان و مال و آبروست. انقلابی یعنی اگر یه لحظه خودمون به خودمون راحت باش بدیم، فراغت بدیم و بگیم تمام شد، انقلاب تمام شد، ما دیگه وظیفه نداریم، کارمو کردم، کار روتینمو انجام دادم، کارت زدم، اردوم تموم شد، کلاسم تموم شد، باختیم. اگه اینجوری بخواید عمل کنیم باختیم. انقلابی در این مکتب کسیه که شب و روز نشنسته. ما بچه هایی رو میشناختیم دوران انقلاب و جنگ که اینا سرپا میخوابیدن، سرپا همچون که را میرفت چرت میزد میخوابید. کسیه که یک نفری یه دانشگاه رو مسیرش رو تغییر میداد، یه نفر آدم، منتها هم کتاب میخوند سوادشو داشت، هم انگیزه انقلابی، یه نفری جلوی صد نفر وای میستد فضا رو عوض میکرد. اینا بنیه میخواد، بیمایه فطیره، بنیه نظری میخواد، مطالعات اسلامی. رسانه بالاخره بوغه، چی میخوای بگی پشت این بوغ؟ مثل بدویم با زور میکروفون رو بگیریم بعد بگیم خب حالا بگو. میگه نمیدونم چی میخوام بگم. اول باید فکری که چی میخوای بگی بکن، بعد فکری که با چی، با چه وسیله‌ای بگی. رسانه خودش هدف نیست، رسانه وسیله است. وقت اونی که اسمشو گذاشتن اقتضاعات ذاتی رسانه، او اقتضاعات ذاتی رسانه نیست، او اقتضاعات نفسانیت ماست. که آقا اقتضاع ذاتی رسانه اینه که شما غیر دینی باشی، سکولار باشی، مادی باشی، اهل لهو و لعب باشی، نمیدونم چه باشی، نخیر هم چیزی نیست. همون کاری که بدون رسانه میکنی، همون کاری داری با رسانه میکنی، تکثیر میشه، اتفاق دیگه نمیفته، ذات مسئله تغییر نمیکنه. شما تو یک جمع محدود بدون رسانه های مدرنم بخوای کار حرف بزنی، یا داری حرف حق میزنی، یا وسطش کم میاری به لحاظ نظری، یا به لحاظ اخلاقی عملی کم میاری، تابع اقتضاعات او محیط میشی، جوگیر میشی، مرعوب میشی، چون پات جایی محکمی نیست که، هیجانی همینطوری جوگیر شدی آمده یه چیزی میگی، بعد اونا جو عوض میشه، تابع اونا میشی. این دیگه اقتضاع ذات رسانه نیست، این اقتضاع جهل تو و نفسانیت، جهل و نفسانیت بنده است. رسانه که باشه این جهل و نفسانیت ابعاد پیدا میکنه، قربانیانش بیشتر میشه. هیچ وقت ما تعطیل نمیشیم، راحت باش نداریم. قرآن میفرماد که اذا فرقت فنسب. خدای متعال به پیامبر میفرماد که از هر مرحله ای از این حرکت بزرگ معنوی و مادی اجتماعی تاریخی که فارغ شدی، از هر نبردی و هر توطئه ای که خلاص شدی، هر جا که پیروز شدید، از هر مرحله ای که عبور کردید، از هر مرحله ای که فارغ شدی، اذا فرقت فنسب، فوری آماده مرحله بعد، نبرد بعدی رو شروع کن، آماده نبرد دیگه و توطئه دیگری و ادامه مبارزه با مبارزه باشید، چون این جهاد لایتناهاست. ما در هویت انقلابی، انقلابی بودن نه مرخصی داره موقت، نه ترخیص دائمی داره. از بچه 6 ماه، علی اصغر 6 ماهه هویت انقلابی تعریف میشه، تا حبیب ابن مظاهر 90 ساله که این ابروهاش افتاده دور چشماش میبست بالا که بتونه جلوشو ببینه شمشیر بزنه. نه مرخصی داره نه ترخیص. اگر یه مقدار کوتاه بیایم و بذاریم خطوط دیگه بیان، خط اصلی انقلاب و ایدئولوژی و مکتب رو محو کنن، تفسیر برای کنن، به حاشیه ببرن از متن، پیش چشم شما با اینکه هزاران هزار شهیدم دادیم، لگد میذارن رو مقدسات انقلابی، چنان که این کار در صدر اسلام هم شد. ابو سفیان در صف دشمن پیغمبره، رهبر از رهبران اصلی کفاره، پیامبر رهبر این جبهه است. بعد از پیامبر با یه فاصله ای پسر ابو سفیان میشه معاویه، میشه رهبر جهان اسلام و حکومت اسلامی. امیرالمومنین امام حسن اهل بیت پیغمبر کشته میشن، شهید میشن. نسل بعد نوه هم ابو سفیان یعنی یزید حاکم بر جهان اسلام میشه، به اسم اسلام و به اسم انقلاب، یعنی همون ارزش‌های انقلابی دینی، و همه چیز معکوس. میدونین در زمان این نسل سومش اتفاقی که افتاد، چون یزید نسل سوم میشه دیگه، حکومت یزید در زمان جهان اسلام 5-6 دهه بعد از هجرت پیامبره، که در واقع 3-4 دهه، انگار 4 دهه بعد از هجرت پیغمبره، 30-40 سال بعد، یعنی دهه 4-5 انقلاب بعد از پیغمبر اکرمه، این آمده حاکم شده. یه میمون بوزینه ای داشت به نام ابو قیس. این بوزینش ماهر بود، با خودش می رفتن سوارکاری، بوزینش سواره یه اسب می شد، خودش سواره یه اسب. بوزینه از بالای اسب افتاد مرد، عزای عمومی اعلام شد در مرکز جهان اسلام و حکومت اسلامی. در تشییع جنازه بوزینه یزید ابو قیس 70,000 نفر شرکت کردن، یک تشییع جنازه سلطنتی. بعد همون موقع خبر می دادن که مثلا یکی از اصحاب پیامبر از دنیا رفت، مردم می گفتن به درک، که از بدون کی بوده، ازم اصحاب پیامبر که هویت انقلابی وقتی در عرصه رسانه ها محافظت نشه، به لحاظ نظری و عملی اینجوری میشه. تشییع جنازه برای بوزینه می گیرن. تو هم حوزه معرفت دینی ما هرچی تقویت بشیم، هویت انقلابی جدا از اون نیست، اون رو بهتر میتونیم حفظ بکنیم و بعد تو رسانه ازش دفاع کنیم و مراقبت کنیم. شما نباید بذارید عرصه رسانه و اینترنت و این ورور اینا عرصه دشمنان انقلاب و مکتب باشه، این عرصه رو باید مال خود کنه. همون کاری که بچه ها رفتن تو عرصه موشک های 2000 کیلومتری و فضانوردی، رفتن باشگاه فضایی، وارد باشگاه فضایی و هسته‌ای و نانو تکنولوژی و اینا شدن، بچه‌ای مثل شما باید همین کار رو در عرصه رسانه و اینترنت بکنن. باید برید فتح کنید، باید عرصه رسانه رو فتح کنید، باید از بین شما روزنامه نگاران قوی، رسانه‌ای های قوی، بچه‌های تو عرصه هنر، رسانه، سینما، تئاتر اینا، ولی با سواد اسلامی. به شما بگم بچه مسلمانایی داشتیم با انگیزه داغ‌تر و خالص‌تر از خیلی از شماها، دهه اول انقلاب گفتن میریم تو عرصه سینما و تئاتر و مطبوعات و اینا از عرصه انقلابی دفاع کنیم، منتها یک به دلیلی که سواد دینی، معرفت دینی نداشتن، دانش دینی نداشتن، مبانی رو خودشون نمیشناختن، همینطوری 4 تا مقاله و 2 تا سخنرانی شنیده بودن، فکر میکردن دیگه اسلام شناسه. و دوم ضعف نفس، وارد یک فضا می شدن جوگیر، مرعوب یا مجذوب. چون تو عرصه هنر و رسانه اینا به شدت جو رعب‌آلود و جذب کننده جذابیت ها و ارعاب های ایجاد میشه که افراد مبتدی به طور طبیعی شیبش میره به اون سمت، چون در عرصه رسانه دشمن ما قوی تر از ما، از ما قوی تره، ماهر تره، لذا شیب به لحاظ منفعتی به اون سمته. باید آدم به لحاظ هم نظری هم اخلاقی و تقوای انقلابی قوی باشه تا بتونه وارد عرصه بشه و نلغزه بعد از چند سال. خب رفتن این بچه ها کم کم، اول ظاهرشون عوض شد، اول ظاهرشون رو حفظ کردن، باطنشون عوض شد، جهتگیری فیلمش و مقالش و رسانش و اینا عوض شد. حالا اون موقع اینترنت نبود، دهه اول انقلاب تو همون رسانه های موجود اون موقع. بعد کم کم دیدی حرفا عوض شد، شعارا عوض شد، بعد از آخرم قیافه هم دیگه ظاهرم عوض شد. برای چی؟ برای که به لحاظ نظری یا به لحاظ اخلاق انقلابی و روح فداکاری که نترس، آقا هو میکنن تو رو، مسخرت میکنن، فوشت میدن، تهمت میزنن، دروغ میگن، باید مقاومت کنی. پیامبر فرمود ما اوذی النبی مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد و شکنجه نشد و اهانت ندید. بدونین آقا گاهی تحمل اهانت و دروغ و شایعه و تهمت واقعا سخت‌تر از ترکش خوردن و تیر خوردن، کشته شدن تو جنگ. ولذا ما آدمایی داشتیم تو جنگ به استقبال شهادت قطعی می آمدن، نمی ترسیدن، ولی بعد از این جنگ و اینا تو یکی دو دهه اخیر در برابر ارعاب و جوسازی ها و اینا بریدن. این معلوم میشه پس سخت‌تره دیگه، این سخت‌تره. آدم نمیتونه در برابر این فضاها مقاومت کنه و تو مسیر بمانه الا ای که به لحاظ نظری و التزام عملی رو خودش کار کنه. مدام، موقت هم نیست، ماشین تا بنزین داره حرکت میکنه. اینجوری نیست که ماشین رو یه بار بنزین بزنی بعد دیگه 10 سال میخوام باش راه برم. هر روز هر هفته باید بنزین بزنی، سوخت میخواد. کسی که وارد عرصه مبارزه و از جنو در عرصه رسانه میشه مدام باید سوخت، بنزین معرفتی و بنزین معنوی باید به خودش برسونه. این سوخت باید دائم برسه. من 10 سال پیش دو تا کتاب خوندم، کتاب آقای متحرر نمیدونم دو فصل خوندم، یه مقاله هم خوندم. گاهی هم یک کسی یک جایی میرم، یک کسی یک چیزی بهم میگه، با اینا میتونی چند متر را بری. میخواید مسابقه بذاری، کورس بذاری تو اتوبان، تو جاده، اونم با اونا، باید سوخت برسونه به خودت. این سوخت معرفتی یعنی آشنایی دائمی هرچه بیشتر با مفاهیم اسلامی، با قرآن، با نهج البلاغه، با تاریخ صدر اسلام، ادبیات عرب بخونید، بتونید با خود قرآن و روایات مستقیم کار بکنید. بعضی میگن خوندم، بعد میبینم همون سوالی که میکنه برای که همون رو نخونده درست. بهش میگم آقا جواب همین سوالی که الان داری از من میپرسی تو همون کتابیه که میگی خوندی. بعضی دوستانم یه شبه میخوان ملا بشن، نمیدونن باید 20 سال 30 سال کار کرد، یه شبه میخوان ملا بشن، بعد میبینن یه شبه نمیشه، میگن دو شبه که نمیشه دیگه نمیخوام، کار واجبتر دارم، میخوام برم بقیه رو هدایت کنم. اصلا خودت اول، خود من باید آدم بشم، من خودم باید بفهمم چی میخوام و چرا میخوام، بعد شروع کنم با بقیه حرف زدن. حالا شما همزمان باید کار دو تا کار انجام بشه. ببین یه موج اولی داشت تا انقلاب پیدا شد، آزادی مطلق بود. سال 57 تا 60 کاملا فضای رسانه و فرهنگی چیر تو شیر محض بود. یعنی ساواکی‌ها، سلطنت طلبا رسما نشریه می‌داشتن، بی حجابا میومدن تو خیابون. ساواکی‌ها تو همین تهران تظاهرات کردن، گفتن حقوق عقب موندمون رو باید بدید. بعد دولت بازرگان هم عوض که یکی تو دهن اینا بزنه شرمنده می‌شد، معذرت‌خواهی می‌کرد که حقوقشون عقب افتاده. وقت آرم شاه شیر و خورشید سلطنت هنوز رو کاغذهای اداری تا مدت ها بود که آخرش امام دیگه عصبانی شد یه وقت تو قوم گفت آقا من اشتباه کردم، مثلا قدرت رو دادم دست اینا، اشتباه کردیم، یکم چیگه آزادی نیست، یکی هرج و مرجه. من توبه میکنم، من از مردم، از خانواده شهدا معذرت میخوام، انقلاب با این سنگینی، این همه زحمت و تلاش، دهه ها مصیبت و مبارزه آمدیم تحویل دادیم به کیا و چه اتفاقی داره میفته؟ ما بیجا کردیم گفتیم آزادی به اون معنی که شما میگید. چند صد چند هزار نشریه را افتاده بود مسخره کردن دین، قرآن، پیغمبر، اسلام، آخوند، شهید، مجاهد، همه اصلا یک سره بود. یعنی شما بین اینا گاهی دو سه تا روزنامه فقط بود از مبانی انقلاب دفاع میکرد، ما همه خوشحال بودیم که این روزنامه هنوز هست. اینجور بودن، یعنی بدنه ساواکیا، رژیم شاه، تو هنر، هنرمندا و فرهنگ هنوز هم اینا ریشه دارن توی عرصه فرهنگ و سینمای ما، هنوز هم اونا هستن، نسل بعدیشون از بیرون دارن هدایت میشن بعضیش. یک جریان غربگرا ساواکی، سلطنت طلب، هنر ابتذال، یک جریان، جریان توده‌ای و کمونیستا، جریانای دیگه هم زیر پروبال و اینا چپ و راست اومدن تو صحنه. بعد بسیاری از اینا از بودجه‌های حکومتی استفاده میکردن. بعد یک کسی امثال آوینی و اینا بیچاره‌ها پیدا می‌شدن، دو تا کلمه می‌خواستن حرف بزنن سر بودجه، سر امکان چاپ نشریه، سر حرف زدن، اینقدر فحش می‌خوردن، اینقدر بالا و پایین به اینا تهمت و فحش و فاشیستا، چماق‌دارا، ایدئولوگا آمدن، ریشوها آمدن، نمی‌دونم حزب اللهیا، فلانجیستا آمدن، بی‌سوادن، اینا چیزی نمی‌فهمن، اینا ضد هنرن، ضد آزادی بیانن. یعنی واقعا همین چهار چند تا بچه‌ای که پیدا شدن اهل قلمی، هنری، کاری، اینا یه مرتبه قفل و از بالا و پایین سنگ می‌خوردن. حتی گاهی بعضی متحجرهای مذهبی به اینا فحش میدادن، از این طرف، از اون طرف هم لامذهبا فحش میدادن. این وسط یه اتفاق خنده‌دار دیگه هم که گریه‌دار هم البته هست، یعنی ترکیب کمدی و تراژدی، این بود یک بخشی از بچه های انقلاب بودن، اینا تو دهه 60 عمدتاً هم توی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بودن، قصدشون هم خدمت به انقلابی بود، ولی گرایش بیشتر چپ می‌زدن، اینا قش می‌کردن به سمت اینا، تحت تأثیر ادبیات مثلا گروه‌های چپ مذهبی و این حرفا، و یک حالت شرمندگی ته وجودشون بود که ما از اینا کم نباید بیاریم. خدمت هم خیلی کردن، بچه‌های خوب بودن، اما همینا متأسفانه بعضیشون بعد امام و جنگ و تو هرچی دهه 70 نزدیک شد به اواخرش، از نیمه دهه 70 یعنی سال 75 به بعد به خصوص و تو دهه 80، همینا یه مرتبه دو سه تا خصوصیت پیدا کرد بعضیش. یک، سواد مذهبی دینی عمیقی نداشته، چند تا کتاب نمیدونم شریعتی، چند تا کتاب مطهری، دو تا مقاله از کی، سه تا حاشیه از کی خونده بودن، این کل ایدئولوژی همین بود تئوریش. دوم، با گروه های مخالف و دیدگاه های دیگه از درگیری نزدیک طبیعتا تو دهه 60، چون اونها حمله میکردن بچهای انقلاب باید دفاع میکردن، این استکاک و ارتباط و اینا کم کم گاهی به التقاط هم اندیشید. یعنی وقتی قضایا گذشت و امام رفت و قضیه قطعنامه و فضای جوری دیگه شد و بعضیا فکر کردن مسابقه بخور بخور و اینا راه افتاده، گفتن تا حالا جنگ و جهاد و شهادت بود، حالا جبران مونیم. یک تیپی متاسفانه از بچه‌های انقلاب و جنگ که تو دهه 60 زحمت کشیدن، بعضیشون حتی قبل انقلاب هم زحمت کشیده بودن، هم به لحاظ تئوریک و نظری کم آوردن، چون به معنی واقعی کلمه روشن فکر دینی نبودن، نوع اندیشی صحیح دینی نتونستن بکنن، با دیدگاه های لیبرال، حالا کمونیست های ضعیفتر می شدن، کم کم جریان لیبرال و سرمایه‌داری تقویت شد تو کشور و تو حکومت نفوذ کرد و این بچه ها تحت تأثیر ادبیات دیگه ذهن به روز علمی نداشتن. پس یکی به لحاظ نظری اینا کم کم مرعوب یا مجذوب شدن بعضیاشون. اینا که میگم بعضیا تا مقامات و مسئولیت های بالا تو جمهوری اسلامی داشتن، بعضیشون دارن. یکی به لحاظ نظری و تئوری کم آوردن، سواد اسلامی و سواد روشنفکری و غربی عمیقی نداشتن. دوم، نسبت به کارای خود خودشون و انقلابی، حالا بیشتر تندرویان هم خودشون گاهی میکردن اینا، ولی تعمیم دادن به انقلاب و یه حالت شرمندگی در برابر جریان‌های مخالف. سوم، تو دهه 70 دیدن که این شعار انقلاب و مستضعفین جهان و فداکاری و خدمت به فقرا و ساده زیستی و جهاد تا شهادت و این حرفا مثل که دورش گذشت، ما مثل که بعضی همون عقب موندیم، باید بارمونو ببندیم.
این 10 سال دهه 60 رو با جبران کنیم، دهه 60 رو با جبران کنیم. ممکن بود طرف تو سپاه بوده، تو اطلاعات بوده، تو دولت بوده، توی وزارتخانه ها بود، اینا بعضیشون اینجوری بودن دیگه. یه مرتبه تیپاشون عوض شد، قیافه ها عوض شد، اینا ریش مهم نیست اصلا، ولی یه همچه آدم های یه مرتبه توی یک شرایط ریشاشون رو ته بزنن و تیپ سوسولی بزنن و اینا، سوسولی به تناسب مقامات دیگه. این یک چیز عجیب خونک بیمعنی بود. بعضی ها کم کم سفرهای خارج، تو اونجون خارج نرفته بودن، از دوستاش آمده بود شهرستان، آمده بود تهران و انقلاب و بعد رفته بود جنگ و فلان اینا، و اصلا خارج نمیدونست چیه. این میگفت مرگ بر آمریکا. یه مرتبه سفری چیزی پام شد رفت آمریکا، اینا از دهات قم پام شد رفت محله های روم، نمیدونم از کجا، از فلان شهرستان بلند شد رفت لندن، واشنگتن، پاریس، 4 تا خیابون هم میبینن، همه شهر هم نمیبینن که اون همه گدا گدول بدبخت تو همون نیویورک ببین چقدر هزاران هزار کنار خیابون خوابیدن برای 5 دلار سر هم دیگه رو میبرن، اونا رو هم نمیدیدن. من حتی نمیدیدم. میرفت لندن 4 تا محلش میدن اینا. بعد مرتون میگفت که اصلا ما برای چی با اینا دعوا داریم؟ خیال میکرد با این ساختمونا و اینا ما دعوا داریم، اصلا برای چی ما با اینا دعوا داریم اینا؟ بعد میرم میدید 4 تا اداره، میدید اداره هاش از اداره های ما درستر و منطقی تر عمل کنه، تو خیابون میدید ترافیک ماشینا تو ترافیک منظم تر از ماه. بعد میرفت اونجوری میدید که خب دیسکو فاحشه خونش هست، خب کنارش کلیساش هم هست، هر کی میخواد میره کلیسا، هر کی میخواد میره اونجا، آزادی هم که خب هست. بعد گفتن آقا فلان جا فلان کالج این تئوریسین جریان ضد اسلامی در فلان دانشگاه، سواد اسلامی هم نداشت و منفعلان شرمنده دست پاش میلرزید میرفت سر جلسه اون، یا یواشکی یک جای کتابی نواش میشید میدید این که میگن اینا تئوریسینای استکبارن، ما فکر میکردیم شاخ دارن رو سراشون و دندوناشون گراز و زیر کتشون تو دستکش پنجلو دارن و بدنای پشمالو و کله هاشون یه جوری و یه مرتبه گاز میگیرن ما رو، فکر میکردیم اینا تو تا ما رو بینن ما رو گاز میگیرن. رفتیم دیدیم نه، اینقدر مرتب منظم کت شلوار و اتو کراوات تمیز، خیلی مؤدب از ما مؤدب تر میشینه، بفرما فلان سوال جواب پایان نامه رو زیر نظرش میزنه، می چقدر آدم فهمیده ایه. رشتهش مثلا طرف مهندسی بود چی بود، بعد حالا دهه بعد میان سال شده، بعد کم کم شکم میامد جلو، شکمش مثل شکم ما میشد، شکم میاد جلو دو جوره، یه وقت ناراحتی که آمده، یه وقت میگه خب حالا بیاد جلو چیکار میشه، اینا از دومیش بودن. بعد کم کم دیدن که ما تو یک چادر و خیمه و فلان و تا ظهور آقا منتظر قیام و جهاد و فلان و بریم اردوی جهادی سازندگی بین فقرا و بیچاره یا اینا، خب حالا اونم دیدیم چه جوری بود، ولی اینجا خیلی مثل که مزش بهتره. اونجا میریم تو هتل قشنگ تو خونه، اینجا میریم خب چرا ما همش اونور تهران بودیم، اینور تهران هم تهرونه، چرا اینور نیم، چرا تبعیض، باید کمی آدم سعی صدر پیدا کنه. یه مرتبه مسافرت‌های خارج، سبک لباس پوشیدن، سبک زندگی یا سبک ارتباطات، مسافرت‌ها آمدن رفتن اینا تغییر کرد. یکی از همینا رو من تو دهه 70 سمینار بچه‌های انجمن اسلامی بود، رفته بودم آمریکا، تو نیویورک یه آقا مسئولیتی داشت، الان هم هستن اینا، گفت که شما خیلی مثلا انقلابی و فلان نا، برو کم نیویورک رو ببین بعد بیا با هم صحبت کن. انگار خودش شهروند نیویورکه، حالا او خودش از طرف وزارت خارجه نماینده های ایران نبودن اونجا به حساب، ولی در واقع قلبشون نماینده اونا بودن در اونجا. گفتم کجا رو برم ببینم؟ گفت برید منهتن ببینید. گفتم خیلی، رفتیم دیدیم و بعد کنارش هم هارلم بود دیگه، هارلم منطقه وحشتناک فقرا، هزاران آدم توی مثل کرم بعضی جاها میلونن تو هم چند کیلو دورتر. برگشتم گفت که ایشان الان هم هست از مقاماته. به من گفت که نیو امریکا رو چگونه دیدید؟ یعنی یک جست مثل رئیس جمهور امریکا داره با من حرف میزنه، امریکا رو چطور دیدید؟ گفتم خب نقاط مثبت منفی همه چی بود، بعضی جاهاش مجذوب هم شدم ولی مرعوب نشدم. بعد شما چرا به من گفتید منهتن رو ببین، چرا آدرس هارلم رو به من ندادید؟ هر دوشو ببین. بعدم مگه ما با نکات مثبت در دنیا مخالفیم در غرب آمریکا؟ مگه ما عقده‌ایم؟ ما با اون بخشی که مشکل داریم به لحاظ معرفتی و جنایتایی که اینا با دنیا کردن که ثروت جهان برشان آوردن، ما با اون مشکل داریم. ما با سرزمین آمریکا و جغرافیای غرب و خاک غرب و آدمای چشم سبز موزرد مشکل نداریم، که اینا عقده‌های خود شما بوده. برای ما که این چیزا مطرح نیست اصلا. خب میگم روحیات اینا ببینید، یک کسانی بدن کم کم تبدیل شدن، همینایی که اتفاقا بعضیشون تو دهه اول آدمای خیلی تندی بودن، یعنی مثلا یه بچه مثلا یه کسی تو دختربازی تو خیابون میگرفتن پونز میزدن تو پیشونش، اینجور تیپا با پونز میزدن، ابروهاشو میتراشیدن خوش خوش، کلهشو میتراشیدن، یه کارهای دیوانگی عجیب غریب که ما اصلا اینا رو بعدها شنیدیم که یه عده مثلا این کارا رو واقعا میکنن. همینا این تیپ آدما به مراتب یک مرتبه شدن روشن فکر دینی، بعدم بعضیاشون کم کم شدن روشن فکر بی دین و ضد دین. یعنی بعضی از همینا الان خارج کشور تو آمریکا و اروپا مقاله نوشتن علیه قرآن، اسمش هم مثلا نقد قرآن. یکی دیگه شون هم مقاله نوشت در دفاع از حقوق همجنس بازان، که ای کسی اینا رو میدید توی 25 سال پیش کی بودن الان کیان و چی هن. حالا اینا روش تندش بود، اینا تندا و سری بودن، آدمایی که خیلی زدن ایبر بودن. بعضی از اینا هستن الان تو جامعه در تمام 35 سال تو نظام هم بودن و هستن، اینقدر تند نیستن، یا هرچه که تو سینه دارن بیرون نمیریزن، یا هم به همش در یه حد معتقد نیستن. تمام ذهنشون اینه که میشه انقلاب اسلامی از رو ادبیات امام فاصله بگیره، استحاله بشه، یک کمی از اطرافش رو زیاد بتراشیم، یه جوری بیفته تو قالب غرب و سرمایه‌داری. میشه یه وقتی ما با اینا کاملا یکی بشیم، میشه یه وقتی اقتصاد اسلامی بشه همون اقتصاد سرمایه‌داری به علاوه اذان ظهر، میشه یه وقتی حکومت مردم سالاری دینی بشه لیبرال دموکراسی، منتها به علاوه یه مقدار معنویت و موعظه، نماز جمعه هم مثلا باشه، منتها نه تو دانشگاه دیگه، یک گوشه. میشه یه وقتی اخلاق اسلامی، بگن اخلاق اسلامی همین اخلاق جنتلمنیه و اینا، بگیم آزادی اب نداره، یکی سبک زندگی آزاد، یکی همجنس بازه، یکی ازدواج میکنه، یکی روابط چند جانبه داره، یکی اصلا ازدواج نمیکنه، یکی فلان، همه محترم هم. به همه احترام بذاریم، سبک زندگی و اندیشه هر کسی محترم. میشه یه وقتی همه به این نتیجه برسیم، به این جنبه دیگه که اخلاق اسلامی همینه، مدینه فاضله همون نیویورک و لندنه، که اگر بشه یه جایش هم صدای اذان مطمئن یواش به گوش برسه، همونه، چیز دیگه نیست. اینا دغدغه‌شون و عقده‌شون هنوز تا همین الان همینه. اکثرشون هم از خانواده های، یعنی به شما بگم من یه بررسی کردم، اکثر اینا از خانواده های مذهبی خیلی بسته بیرون آمدن، خیلی هاشون خانواده روحانی هستن بودن، یعنی یا فرزند روحانی، فرزند یه خانواده مذهبی روحانی، آخه ما تو روحانی روحانیون فهمیده مجاهد آگاه اخلاقی داریم، یا به زور معممشون کرده باباشون، یا تو خانواده های بسته مذهبی بار آمدن، اول همجور کلیشه‌ای آمدن و خوردن به طور انقلاب، بعد که یه مرتبه فضا عوض شد. ببین تو جبهه ما می‌رفتیم می‌دیدیم بچه‌ها نماز شب می‌خوندن، نماز شب می‌خوندیم دیگه، پشت جبهه می‌دیدیم که خبری نیست، نماز صبح قضا می‌شد، خیلی هم اونجوری بودیم دیگه. ولی این کش واکش و واکش یه حدی داشت دیگه، به ترک نماز و فوش به قرآن و اینا از این ور نمی‌رسید، از اون ورم تا یه حدی می‌رفت اضافهش می‌خواستن بکنن اعتراض می‌کردیم. مثلا ما می‌دیدیم که شب عزاداری جمع شدم، مثلا میخوان 3 ساعت سینه بزنن، ما 20 دقیقه میشستیم، آقا بقیه‌اش دیگه ما حوصله نداریم، بقیه‌اشو خودتون بزنید. حالا این مقدار کش و واکش این منطقی داره؟ مثلا 3 ساعت سینه زدن اصلا معنی نداره. ولی به شما بگم آدمایی بود دیدم که 3 ساعت سینه میزدن الان نماز نمیخونن، اینا رو من دیدم. امام یه وقتی، ما قوم که بودیم درس چند سال که خارج فقه و اصول من قوم بودم، بعضی که از حوزه مشهد رفتن، خب استادامون آقای مرحوم آقای فاضل بود، مرحوم آقای تبریزی بود و اینا، آقای منتظری هم بود قبل از اینکه دیگه با امام درگیر شه. یادم میاد یه وقت سر درس این خاطره رو از امام نقل کرد، خودش گفت که امام گفتش که ما تو مدرسه داروشفا فیزی. ما توی مدرسه حجره داشتیم، حالا از آقای منتظری یه چیز یادم میاد اینم بگم یادم میره، اون دورانی که درگیر شد و اینا، من تا یک حدی درس ایشون رو رفتم، بعد دیگه احساس کردم که شاید رفتن به درس ایشون تضعیف امام باشه دیگه، دیگه از یه جایی نرفتم. یه روز وسط درس بلند شدم با حالت گریه تو خونم رفتم قم، مونده بودم که چی کار باید کرد. این قضیه که میگم البته قبل از این قضایا بود، این خاطره که ایشون از امام گفت، ولی اینم بگم یه وقتی بعد از همین قضایا آقای منتظری تو خونش بنایی بود افتاده و توی گودال پاش شکست، بعد رفت بیمارستان، همون دورانی که حساب دیگه درگیر شده بود با انقلاب و اینا. ما به عنوان که استاد و شاگرد و استاد و اینا یعنی گفتیم حالا با ایشون با مبانیش مخالفیم، ولی بالاخره استاد ما بود و اینا، بریم دیدنش. آمدم تو بیمارستان و تو اتاق ایشونشون بستری بود، گفتم چی شده؟ گفت چی داشتم همجوری فکر میکردم برای درسای فقهی، رسیدم تو ذهنم به نظر امام، داشتم نظر آقای خمینی رو تو ذهنم رد میکردم، یه مرتبه افتادم تو گودال. ایشون خودش به من گفت، گفت تو ذهنم داشتم نظر فقهی آقای خمینی رو رد میکردم، ندادم یه مرتبه دیدم از اون بالا افتادم تو گودالی که کندن اینا. بعد من با خنده گفتم خواجه آقا فکر نمیکنی خودش یک معنی هم داره که فکر داری نقشه میکشی امام رو رد بکنی از اون بالا با کله افتادی پایین؟ تو یک دوره امام گفت این سادگی به لجبازی داره تبدیل میشه. بله خب شد، ایشون اون اواخر متاسفانه دیگه حرفای زد خلاف صریح مبانی فقهی خودش. ایشون هم یکی از قربانیان همین مسئله بود که دارم عرض میکنم که چجوری مبانی تغییر میکنه به خاطر یا منافع یا عدم اجتهاد صحیح یا به خاطر منافع. حالا اون خاطره که گفت آقای منتظری از امام، اون خاطرش جالبه، گفت که امام میگفت ما تو مدرسه دوران طلبگی و جوانیمون وقتی که رضاخان آمد و دیگه مبارزه با آخوند و مذهب و خلع لباس روحانیون و کشف حجاب زنان و اینا تو دستور صریح حکومتی قرار گرفت و پلیس رو درگیر حکومت مستقیم وارد شد، امام میگفت که طلبه ها خیلی در رفتن دیگه، اصلا امامه رو گذاشتن و کنار رو، یا با لب خندان یا با چشم گریان به هر دو شکل داشتیم ول کردن رفتن. یه عده مونده بودن، بعدش میگفت یه وقت ایام البیز بود اعتکاف و اینا، توی اون مدرسه که ما بودیم 7-8 دیدم 7-8 نفر توی ایوون حجره هاشون همه تو ایوون حجره میشن دارن همه روزه اینو، یه مرتبه دیدم تو کل 7-8 نفر تنها کسی که روزه نیست منم، امام. و حواسم هم مثلا نبود، سماور گذاشته بودم رو ایوون حجره و روشن و درس میخوندم و چای میخوردم. و خب مستحب بود روزه و اینا، این چند نفری که بغل ما بودن، یکی از اینا آمده بود با امام دعوا کردن و با اهانت که مثلا تو طلبه امام زمانی و فلان و اینا، سر اینکه چرا روزه مستحبی الان نگرفتی، به ما گفت که بعدها همه آقا و یکی دو نفر از اینا ریشاشون رو ته تراشیدن که پوست صورتشون رو میخواستن بکنن اگه بشه، و لباس آخوندیشون رو مثل که آتیش بزنن بندازن دور، و بعد رفتن جزء مقامات رژیم شاه، و بعضی از اینا اصلا حرفای لامذهبی میزدن. چند سال بعد، نمیخوام بگم ها هر کس کار مستحبی میکنه بعدن بیدین میشه، یه وقت این توجیه تنبلی امثال بنده اینا نباشه، ولی میخوام بگم این تیپ یه آدمایی یه دوره تختگاه تون میرن. خب مثلا امام فرض کن بازرگان رو خودش گذاشت، بعدها گفت من نظرم اصلا نبود، من اصلا با بازرگان من موافق، گفت والله من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی دیکتاتوری نمیخواستم بکنم، دوستان گفتن ایشون مناسب ترین آدم رو گذاشتم، و بعد از یه مدتی هم همون تشخیص خودم دیدم درسته، گفت والله من با بنی صدر رأی ندادم، با رئیس جمهوریش مخالف بودم، ولی جوری خودم رو کنترل کردم که هیچکس نفهمید، میدونستم این خطرناکه. بعد گفت والله من از اول با قائم مقامی شما مخالف بودم، با آقای منتظری والله مخالف بودم، ولی دیدم مجلس خبرگان رأی داد چیزی نگفتم. خب یعنی خط و ربط امام میگه من از اول شناختم، من از اول میدونستم که قضایا هست. این مجاهدین خلق یک زمانی محبوب خیلی ها بودن که بچه مسلمانای دانشگاهی مذهبی رفتن جنگ مسلحانه، ما پیش کمونیستا چیزی کم نیاریم. همون موقع که بعضی از علما حتی ایران، حتی آقای مطهری نامه نوشته بود به امام که آقا اینا رو تایید کنید، که بعد از یه مدتی شهید مطهری خودش متوجه شد که اینا جریان انحرافی، خودش در افتاد با همینا که این فرقان و اینا هم که ایشونو ترور کردن در واقع بقایای همین فکر منافقین بودن. ولی حتی اون موقعی که آقای طالقانی، آقای مطهری اینا نامه نوشتن به امام که آقا از اینا حمایت کنید، امام حمایت نکرد، ردم نکرد، حمایتم نکرد. بعد امام گفت اینا آمدن پیش من چند جلسه اسلام به من یاد بدن، اسلام شناسی. گفتن ما میایم دیدگاه خودمون رو میگیم، شما ببینید چی از ما تایید کنید، حمایت کنید. حالا حرف امام گوش کن، اینا وقتی آمدن، این توی خاطرات چند نفر هست از جمله آقای دعایی که تو اطلاعات هست، حالا خود آقای دعایی اینو میگه، میگه حتی منم طرفدار مجاهدین خلق اینا بودم و حتی جزء سازمانشون همکاری میکرد و اونا متعهد با همین دیدگاه که اینا بچه مسلمونن. میگه به حدی که اینا چند جلسه آمدن پیش امام صحبت کردن، امام گوش داد. بعد که رفتن پرسیدیم که چی شد، ما فکر میکردیم اینا بچه مذهبیای خالص انقلابین. امام را گفتش که اینا همه حرفشون همین حرفای کمونیست هست، این ماتریالیزمه توی کتاب و اینا حرفایی که نزده همش ماتریالیزم بود با یه ادبیات دو آتیشه سه آتیشه مذهبی و مذهبی نمایی. بعد حالا چند توجهی که ما خواهم بگم اینه، دقت کنید که بخشی از کسایی که به نام نواندیشی دینی جفت لگت میندازن به اصل محکمات دین، اینا معمولا یا عقده های فرو خورده خانوادگی و محیطی و اینا دارن، یا یه وقتی افراد میکنن بعد تفرید میخوان جبران کنن از اوبر میافتن. میگه امام من اولی که شک کردم به اینا اینه که دیدم خیلی مقدسن، خیلی مذهبی هن. از این خیلی مذهبی بودنشون شک کردم. خیلی جالب ها. گفت چون اولی که شروع کردن دیدم یک جوری از دین و مذهب و آیه و نهج البلاغه و اینا میگن که تو مراجع ما هیچ کدوم اینجوری نیستن. این اولین جایی بود که من شک کردم به اینا. اینا که تندروی میکنن یه چیزیشونه. بعد که حرفاشون رو هی گفتن و مطالبشون رو خوندم دیدم اصلا اینا بیدینه. حالا بعضیشون توجه ندارن، سواد ندارن، بعضیشون دارن. تایید نکرد. یا آقای دعایی میگه من از پیش امام گریه کردم، با قهر آمدم بیرون که چرا بچه های مسلمونه به خوبی رو مثلا ترد میکنه. همیتا خب اینا نمیدونستن. ما یه تیپایی داشتیم برادرها و خواهرها توی دو سه دهه بعد انقلاب که اینا فعالیت انرژی بعضیشون به خرج دادن، بعضیشون دهه اول انقلاب اینا یا حتی اوائل دهه دوم تا نیمه دهه دوم اینا جزو جبهه امام و انقلاب بودن و دفاع و حمایت میکردن. بشین پایین آقا، این چیزا رو من تأثیر نداره، بشین پایین، ما خودمون این کاره ایم. هر شبت که اینا رو که دارم میگم جایی نمیخونین، جایی نیست که برید بخونید، اینا رو فقط باید بشنوید. من چیزایی که آورده بودم بگم مثلا چیزای دیگه بودم، یه چیزای دیگه بهتون میگم و اینا لازمه بدونید. ما تیپایی که داشتیم که اینا توی 10-15 سال اول انقلاب، بعضیاشون نه همه، بچه های فعال دو آتیشه پر انرژی و یک نیمچه سواد اسلامی و یک نیمچه سواد روشنفکری و اینا، ولی در عمل یا تون میرفتن یا مذهب یه عقده‌ای بود تو ذهن و قلبشون، مسئله براشون شکافته شده نبود واقعا. بعضی از اینا تو دهه اول از امام تندتر حمله میکردن به علیه کمونیستا، علیه همین نهضت آزادی، بازرگان اینا. مثلا امام میگفت حالا این متدین بوده، شخصا ما فکر میکردیم تو مسیر ولی نیست، نمیخواد آقا تو برو کنار، ولی دیگه نمیگفت که مثلا حالا اینا جاسوس هم هست، مثلا بازرگان بیدین هم هست. اون موقع امام حرفا رو نزد ولی اینا میگفتن. بعدها که بازرگان با منافقین و اینا بستن با هم دیگه و تو قضایای ترور، بعدها امام بیانیه رو داد. یعنی 6-7 سال بعد انقلاب، سال آخر عمرش بود، تقریبا یک دو سال آخر بود که اینا خطرناکن و پدر منافقینن، اصلا این اسلام رو درست نمیشناسن. تا حالا بحث اختلاف نظر بود، حالا دیگه اینا افتادن تو خط توطئه. چون که راجع به آقای منتظری هم تو امام تا آخر سعی کرد نگه داره ایشون رو، میگه شما کاری سیاسی نکن چون درک سیاسی نداری، سر تو کلا میزنن، هم کارهای فقهی آخوندی تو بکن. بعد گفت نه، من تا حالا شما رو ساده میدونستم، ساده لوح میدونستم، ولی الان احساس میکنم دیگه سادگی نیست، دیگه افتاده تو دنیای لجبازی. و گفت جاد تو مواظب باش. متاسفانه آقای منتظری و آخرات چیزایی نوشت و گفت که دروغ محض و تهمت به امام و انقلاب بود و اینا رو دشمن مدام دستش میگیره. همین الان هم که آقای منتظری تون گفته اینا رو. من میخوام بگم توجه داشته باشید، یک تیپایی داشتیم افراد توأم با جهل تو دهه از سال 74 و 5 به بعد تا الان افتادن تو دنده مخالفت با عرشای انقلابی و مکتبی، با اینکه سابقه خوبی هم داشتن. بعضیشون رفتن تا بیدینی و رفتن بیرون کشور فحش دادن، بعضیشون همین الان تو حکومت جمهوری اسلامی تشریف دارن هستن، یعنی توی 35 سال بودن، حالا گاهی تو متن گاهی تو حاشیه. اینا هنوز همون دیدگاه. من عرضم ختم میکنم با یه عبارت آوینی که راجع به اینا داره صحبت میکنه، میگه که همین بحثی که تهاجم فرهنگی فر یا فرهنگ یا فرهنگ جوازی حرفا شد، میگه آقا دوستان اون موقع میگفتن، الان هم همین میگفتن، آقا ما نمیگیم به این جریانای مخالف انقلاب و اینا آزادی ندید، امکان نمیگیم این کارو نکنید، میگیم حرف بزنن آزادی، میگیم چرا خودتون کنار اینا وایستید به ما رو میزنید؟ شما باور میکنید تو دهه 70 اتفاق بارها افتاد؟ یعنی همون تیپایی که گفتم تغییر شکل دادن به خاطر جبران عقده‌ها و افراط‌های قبلی یا به خاطر شرمندگی و کم آوردن، همینا شروع می‌کردن امکانات فرهنگی و هنری و اقتصادی کشور رو، ادبیات و هنر و سینما، اینا زود می‌دیدن 4 تا حلقه مثلا یا توده‌ای یا ساواکی یا جریان‌های مخالف غیر دینی هستن، با اونا بیشتر رفیق می‌شدن، اینا رو ترد می‌کردن، اذیت می‌کردن، به این بچه‌ای که بر مجوز نمی‌دادن، با توهین می‌دادن، با اونا رفیق می‌شدن. شما باور می‌کنید ما کتاب نقد در می‌آوردیم؟ شما نمی‌دونم کدوماتون یادتونه کتاب نقد، تنها نشریه فصلنامه نظری بود که از جبهه بچه مسلمان‌ها می‌آمد بیرون، در برابر ده‌ها و صدها نشریه که اونا می‌آمد، و این فصلنامه ما، بچه‌های ما، پرتیراژ‌ترین فصلنامه نظری پژوهشی در تاریخ نشر ایران شد. اینو بدونید، بدون امکانات، یعنی تیراژش، شما کدوم فصلنامه پژوهشی می‌شناسید تیراژش به 25000 برسه؟ الان رو بعضی روزنامه‌ها تیراژش 20000 نیست. فصلنامه ما با دست خالی در می‌آمد، کتاب نقد، کتاب 23-24 شماره‌ش رو من خودم در آوردم، بعد دیگه دوستان دیگه بودن، الان هم نمی‌دونم هست یا نیست. حالا اون موقع خیلی تا چاپ پنجم ششم می‌شد، تا 25000 شماره منتشر می‌شد. بعد وزارت ارشاد زمان مهاجرانی اینا به ما سر کاغذ، سر مجوز، سر انتشار پوست ما رو میکندن، در حالی که نشریات لائیک، روشنفکری غربی، شرقی، چپ، لیبرال، اینا بعضی از اینا رو با بودجه بیت المال هنوز تو چاپخونه بود، مثلا 2000 تاشو میخریدن تو کتابخونه های کشور توزیع میکردن. اینجوری بودن. همین آوینی رو چقدر آزارش دادن، چقدر فحشش دادن. حالا من با ایشون ارتباط نزدیکی نداشتم، ولی بعضی دوستان که با ایشون بودن میگفتن باور کن گاهی گریه میکرد، میگه آقا ما میخوایم از امام و انقلاب و اینا دفاع کنیم. حالا کی؟ کسی که تیپا رو ببین، این کسی که تو آمریکا زندگی میکرد و درس میخونده، خودش هم تو کتاباش میگه من جزو همین سوسیلای روشنفکر بودم، تیپ آرایش مو و لباس ایناش هم معلومه، عکس قبل از انقلابش، خودش هم میگه من هزاران صفحه مطلب نوشتم تا همش از سن خمیر روشن فکر بازی بود، منم مثل اینا یاد داشتم کتاب زیر بغلم بزنم که جلدش مثلا مال هاینریش بل، مال نمیدونم کی، مال سارتر، مال کی، که بقیه ببینن یه جوری، جوری که از چیزش میشه میگه یه جوری دستم میگرفتم که ببینن ای اینم از این کتابا میخونه، و در حالی که منم مثل خودشون نصفش نمیفهمیدم چیه. میگه من از این ادعا هم بلدم، هم از این ادعا هم در آوردم. چجوری میشه یه آدمی از آمریکا و زندگی و وضعش اینا میکنه و از این فضای اینجوری تو حوزه تئاتر و هنر رو، یعنی یک روشنفکر به همون معنای الکیش، یه روشنفکر الکی واقعی بوده. یه مرتبه میگه که دیدم که خودم خودمونو بازی میدیم. تمام یادداشتامو، نمیدونم چند صد چند هزار صفحه، همش دیدم حدیث نفسه، مرکز همه اینا خودمم، به حقیقت به خدا کار ندارم. میگه همه رو سوزوندم. خیلی سخته آدم صدها یا چند هزار صفحه نوشته باشه بریزه. من چیزای مزخرفی هم که نوشتم هنوز دور نمیریزم، سعی میکنم میگردم، سعی میکنم چند تا گونی از اینا ندارم، هی میخوام گای بریزم، میگن آه خب حالا باشه ببینیم، بالاخره خاطره یک زمانی چیزا چقدر کار و اینا. خب این یه مرتبه همه رو سوزونده. بعد پاشوده آمده تو جهاد، برای جبهه جنگیدن رفته منطقه، اونجا گفته فهمیدن این هنر میخونده و اینا کارهای هنری، گفته دوربین برده دیگه، روایت فد از اینجا شروع شد. بعد فیلم درست میکرد، تلویزیون پخش نمیکرد، یعنی نظام، امکانات نظام واقعا بیشتر در خدمت اون طرفا بود. به اینا نمی، اینا این بچه‌ها بیچاره ها ناله می‌زدن آقا ما نمیگیم امکاناتی که به اونا میدین به ما هم بدید، اصلا به ما ندید، به اونا بدید. نمیگیم اونا آزاد نباشن حرفشون نزن، میگیم چرا اینقدر ما رو میزنید، چرا اینقدر به ما فحش میدین، توهین میکنین، دست و پامونو میبندید، چرا اینقدر تهمت میزنید. حتی یک اینا راضی بودن به یک نبرد مساوی، امکانش نبود در تمام این سال. الان هم با دیدگاه هایی تو همین حوزه هست، دقت کنید تمام بحث سریعه.